أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات و درود و سلام خداوند ملک ادام بر سید انام حضرت محمد مصطفی و هم بر خاندان گرام او آل ابا و هم سلام بر شما گرامیان. و آیه 19 سوره مبارکه یوسف رسیده ایم. یوسف را می‌دانیم که برادرانش به چاه انداختند، با هم خواندیم. و حضرت را ببین که شبانه رفتند و گریان و پریشان گزارش دروغین این جنایت را در پدر دادند و آسوده خوابیدند. در راستی اون شب با خود فکر نمی‌کردند که تفلکی به اون نازنینی در چاه افتاده شب، وحشت، سرما، آیا دل نخواهد ترکاند. اما حسد جای هیچ رحمی را در دل نمی گذارد. در این آیات باید بسیار تدبر و تأمل کرد. در عمق داستان فرو بروید. ببینید واقعا حسد چه کرده است که تمامی این ده برادر هیچ کدامشان حتی در نیمه شب شاید به ذهنشان خطور نکرد یا اگر کرد بی اثنا بودند نرفتند و احوال این برادر رو باز بپرسند. در ترین حالتی که انسان میتواند به او مبتلا بشود سنگدلی و قساوت قلب است. ریشه بسیاری از جنایات در قساوت قلب است و میبینید که حسد باعث شد که قساوت قلب هم به میان آید. سنگدلی ریشه اش در اینجا و در این ماجرا در همون آتش حسد بود. اون آتش حسد اونچنان دل و گداخ که تبدیل شد به یک سنگ منجمد، سنگ سیاه که راه نمی آوردن که برادرشون امشب در اون چاه چه می کنه. از گرسنگی و وحشت یک کودک 9 ساله 10 ساله. اما یوسف در اون شب در چاهی بود. یوسف از یک شب درون چاه بود، در درون چاه هم او ماه بود. به چاه افتادن از جمال یوسف چیزی نکاست، از نازنینی او چیزی نکاهید، بلکه همون شب در چاه خداوند در رحمت رو بر او گشود و جبرئیل امین بحث آسمان را که همیشه با قدسیان بوده است و از عالم ملکوت همنشین یوسف فرموده بود. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، تو به من ای آنچه جز تو یار نیست. اگر خدا با کسی بود چه خوف و وحشت سخنی که دیگران نباشد. و اگر خدا با کسی نبود و او را یاری نکرد، همگان باشن چه ترسی میبندن. صبحگاهان شد، یوسف هم اون شب رو سپری کرد و یوسف هم گذشت و برادران بیرحم و سنگدل هم نیست. اما صبحگاهان برادران آمدند که ببینند آیا او از میان رفته است، مرده است یا نه همچنان زنده است. آیا این 19 گزارش فردا صبحگاهان را میدهد که و جاعت سیارتون، کاروانی از راه رسید. کاروان ها چون کارشان سیر و سفر بوده است به سیاره موسوم شده اند. زنبخت عرب کاروانی از راه رسید. خب کاروانی که رسیده بودند به نزدیک سرزمین کنعان و در همین حوالی دوربر اون شهر یوسف و برادران طبیعتاً تشنه بودند و تشنه کامان. فرسلو وارده هم فرستادند اون وارد ایشان را. خود لغت ورود چنان که در مفردات راهب آمده است در ابتدا برای طلب و طلبیدن ماء و آب و پیدا کردن آب گوارا به کار برده می شود. فرها در موارد دیگر هم به کار برده شده است. یعنی خود واژه ورود طلبیدن آب و به دنبال او گشتن بوده است. وارده هم این اون کسی که مسئول پیدا کردن آب در میان این کاروان و فراهم کردنش برای اهل کاروان از کاروان و دیگران بود. فرستادن آنچه آب‌آور آنها بود، سقایشان بود تا برود و آب بیاورد. او هم طبیعتاً آمد و به دنبال چاهی گشت. وقتی خدا می‌خواهد به نزدیک همون چاهی در آمد که یوسف و اون چاه برادران جوش در انداخته بودند. فقط لا در وحی دلب سل دل، یعنی سراتی کردن دل با تناب در درون چاه در ماده سلاتی مجرد خودش. اما اگر به باب افعال رفتن وقت عرب، ادلا یعنی دل را از چاه بیرون کشیدن، تناب را به طرف بالا جمع کردن و دل را از چاه بیرون آوردن. فعدلا دلوه، دلوش رو بالا کشید. طبیعتا یوسف که در درون چاه افتاده بود دستش رو به این تناب گرفت و با همین ریسمان به بالا آمد. این کسی که آمده بود آب ببرد تا تناب رو بالا کشید، انتظار او این بود که دلی پر از آب بالا بیاد. اما وقتی که در بالا آمد دید یک مهپاره 10-9 ساله ای به این ریسمان و دلو آویزان است. قال یا بشرا هادا غلام. در لغت عرب کسک شیرخواره را رضیع میگویند. مدتی که به راه افتاد در همون سنین کودکی، یعنی از 2 سالگی تا قریب 8-9 سال، او را صبی میگویند، سبیان جمعش هست. بعد از اون او را غلام خواهند گفت، یعنی از حدود 9 تا 15-16 سالگی او را غلام میگویند. دوره نوجوانی بین کودکی و جوانی. بعد که 15-16 برسد وارد شباب می شود و جوانی، و او رو شاب می گویند و جوان. شباب و عمر خدایا چه با شتاب می گذرد، چه با شتاب خدایا شباب می گذرد. شعر از استاد محمد حسین شهریار بود، رحمت و رضوان خدا بر او باد. حالا یا بشرا هذا غلام. می دانید که در اون روزگاران دردداری در بین آدمیان متداول بود و مرسوم، و البته اگر در جایی غلامی می دیدن، نوباوهی می دیدن، فرزندی می دیدن بی کس و کار، اون رو به اسارت می گرفتن و به بردگی، و می توانستن اون رو در بازار برده فروشان بفروشند و طبیعتا بتوانند که بهره و سودی ببرند. وقتی چشم اون کسی که آمده بود آب بیاورد به یوسف افتاد به اون زیبایی، البته در ذهن او خطور کرد که اگر این کودک را به بردگی بگیرند و بخواهند بفروشند بهایی بسیار گران خواهد داشت و سود فراوان خواهد بود. لذا در همون لحظه آغازین دیدار یوسف تعبیر او و واژه‌ای که بر زبانش آمد مژدگانی بود که مژده ببینید که چه غلامی به گیرمان آمد. و اثر روح و بضاعتن و الله و علیمان به ما یعمدون. ظاهر آیه این است که اهل کاروان، چون که برخی از مفسران هم همین رو گفتن، اهل کاروان او رو پنهان کرده اند. اعلان یعنی آشکار کردن یک چیزی، به پرده اسرار بردن یعنی یک چیزی رو پنهان کردن. اثر روح و بضاعتن، این تفلک را، این یوسف یعقوب کنعان را، این ناز بر ورده دامن پیغمبر خدا و زاده پیامبران را به عنوان یک کالا، به عنوان یک شیئی که می شود او رو فروخت، متاعی. بضاعت همون متاعی که در تجارت مورد خرید و فروش قرار می گیرد. هر تاجری باید بضاعتی داشته باشد، مایه و سرمایه‌ای در چنده داشته باشد تا بتواند وارد میدان تجارت بشود و داد و ستد بکند. بضاعت در حقیقت کالایی است که تاجر دارد. اثر روح و بضاعتا او رو پنهان داشتند، قایمش کردند تا بتوانند بعدا به عنوان یک کالا بفروشند، به عنوان یک برده. چرا پنهان بکنند؟ که مبادا اگر کسی کاری دارد اینها بدانند و بیایند و بگیرند. و گاه ها علیمان به ما یعملون، و خدا داناست که اونها چه میکردند، یعنی چه کار زشتی میکردند. البته از آنچه که اهل بیت علیهم السلام گفتند حکایت دیگر برمی آید. آنچه که اهل بیت فرمودند این است که اونها برادران که صبحگاهان آمدند دیدند که یوسف را از درون چاه این کاروانیان بیرون کشیدند، دویدند به نزدیک کاروانیان رسیدند و دو مرتبه حسدی که در دل اونها شعله میزد باعث شد که کاری بکنند که کار از اون بدتر بشود و ظلم و جنایتشون از اون بیشتر، چون به زعم و گمان خودشون فکر کردند که اگر این کودک و اهل اون کاروان بگوید که من پدری دارم و کسوکایی پدر من از بزرگان فرزندان ابراهیم است و خانه ما در شهر است مثلا و به این چاه در افتادم، ممکنه که اهل کاروان رحم بر او ببرن، او رو به پیش پدر باز بگردانن و این آغاز رسوایی است. با اینکه دیشب برادران گفتن که او رو گرد دریده است، پس باید یک فکر می کردن، باید یک چاره می اندیشیدن. خیلی شتاب زده عجولانه این تصمیم رو گرفتن، به کنار یوسف آمدن، بار دیگر حسد رو ببینی چه می کنند، کار کشیدن، دیگر بار به پهلوی این کودک نازدانه کار گذاشتن، گفتن آنچه ما می گوییم باید رو تصدیق کنیم، اگر تصدیق نکنی ما رو، ما بعد از اینکه این کاروان برون این مرتبه حقیقتاً و بسیار جدی دیگر تو را خواهیم کشت. و البته یوسف زبان فرو بست، در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، اونقدر اینها درنده خون شدن و حسد چشم اینها رو گرفته است و کینه در دل اینها شعله می کشد که خاطر به هر جنایتی هستن. عاقلانه نیست در چنین مقاطع حساسی که از بحثی او به خطر افتاده است جانش را بیهوده به خطر بیندازد، بلکه میتواند صبر بکند، بگوید از این ستون تا اون ستون فرج و گشایش است، فعلا و اکنون از دست اینها رهایی بیابم و از جانم را در نبازم، باشد که خداوند گشایش دیگری فراهم بیاورد. قرآن کریم هم فرموده است ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، خودتان را به دست خودتان به هلاکت نیندازید. و این همان سر پنهان و رمز نهان فرهنگ تقیه بوده است در بین تمامی انبیا که سیر و رفتار اونها بر این بوده است که گاهی برای حفظ اصل جان و آرمان خیش سکوت بکنند و حق خیش را افشا و فاش صدا نزنند و ندا ندهند، چنانچه هارون در مقابل سامری کرد، چنانچه یوسف در اینجا لب فرو بست و نگفت من فرزند یعقوبم و اصلا روح و بضاعتن او رو پنهان داشتن. بنابر این ترتیب از اهل بیت این ضمیر جمع برمیگردد به برادران، یعنی برادران به عنوان یک کالا که بتوانند او رو بفروشند و از او خلاص بشن و او دیگر برود که نیاید، او رو به عنوان یک کالا پنهان داشتن و هویت او رو که فرزند یعقوب است و برادر ما، گفتن که این غلام برده ماست، برده نافرمانبر ماست که او به چاه افتاده در اثر بازیگوشی خود و ما از خسته شدیم و آماده این که او رو بفروشیم، آیا شما از ما میخرید؟ کاروانیان هم که میدیدند خود یوسف هم تصدیق میکند که برده اونهاست و سکوت کرده و سکوت او علامت رضایت اوست که بله این چنین است که من برده ام، طبیعتا طمع بستند در این که این کودک زیبا و این جمال دلگشا رو از اونها بخرند، به خصوص وقتی دیدند که اونها او رو به بهایی بسیار اندک و ناچیز میفروشند. و همین جهت برموند و الله علیمان به ما یعملون، خداوند داناست و به آنچه که برادران یوسف می کردن که چه کردن و همین شد که او رو فروختن. به 20 آیه رسیدیم و شروه به ثمن بخص دراه ممعدوده و کانو فیه من الزاهدین. شروه و شراء در اینجا به معنای فروش آمده است. او رو فروختن. به چی فروختن؟ در مقابل چه بهایی؟ به ثمن بخص، به بهایی بسیار ناچیز و بست و اندک. خواهد گفت چرا؟ چقدر دراهم معدوده؟ درهم سکه های نقره رو می گفتن. دراهم معدوده یعنی به چند درهم انگشت شمار او رو فروختن، نه به کیسه ای از بدره، بدره نقره، یا به کیسه ای از درهم و دینار و از طلا و سکه های بسیار، نه، به دراهمی معدوده. هشتمین اثر تابناک فرهنگ قرآن، علی بن مصطفی رضا کرام الله علیه، امام هشتمین ما، فرمود که یوسفشان را به 18 درهم فروختن. 18 درهم. تصور بکنید یوسفی را بفروشن به 18 درهم، 10 برادر بعد در میان خود تقسیم هم کردند. این پول سخت و حرام و پلید را، ولی حسد انسان را به حرام خاری هم وادار میکند. حسد کاری میکند که انسان میتواند به داد و ستد آنچه که از او نیست و از آن او ابدا نه مبادرت ببرسد. میبینید که چقدر از طبیعی ها، زشتی ها، حرام ها، ناروایی ها همه از ریشه شوم حسد ثمر گرفته و شجر از او سر زده. دراهم معدوده که حتی 18 درهم در اون روزگار ببینید چه می کنند. عزیزترین انسان را، برادرشان را، کسی که در نهایت روزگاران پیامبر هم خواهد شد، اون رو به چه قیمتی فروختن؟ 18 درهم در اون روزگار برابر بود با پول سگی که می خریدند یا می فروختند. چنین روایتی داریم. حضرت این روایت توهین به یوسف نیست، اما حکایت آن است که برادران یوسف چقدر به پستی افتاده بودند که نازنین ترین عزیز و برادرشان را به قیمت حیوانی می فروختند. چرا چنین کردند؟ قرآن پر حکمت برای ما حکایت می کند که و کانوا فیه من الزاهدین، علت و سبب این بود که به او بی‌رغبت بودند. زهد در لغت و محتوای اصلی خودش به معنی بی‌رغبتی و بی‌میلی است. متاسفانه با اینکه زهد در فرهنگ اسلام بسیار قالت شایسته و بایسته است، زهد نسبت به دنیا، اما متاسفانه این حقیقت و این صفت بسیار شایسته در ذهن بسیاری واژگونه تعبیر شده است و بد تفهیم شده. بسیاری گمان می‌کنند زهد، اون زهدی که ستوده است، به معنای نداشتن و بهره‌مند نبودن از مواهب و نعمت‌های این جهانی و دنیوی که خداوند در این جهان گذاشته. با حال اینکه ابدا و ابدا مفهوم زهد این نیست. زهد معنی دارا نبودن نیست، زهد معنی نداشتن نیست، به معنای رغبت نداشتن فراوان، حریص نبودن به دنیا، به این معناست. چه بسا کسی که دارایی های فراوان داشته باشد و بتواند دلی دریا دل داشته باشد که دل به دنیا در نبندد، هوشیار دل نباخته باشد، اسیر نباشد دلش با آنچه که دارد. و ممکن است کسی هیچ نداشته باشد الا پوستینی و خرقه‌ای، ولی به همان پوستین و خرقه به شدت دل بسته باشد به طوری که دل او اسیر همان باشد. به اولین که همه چیز داشت می شود گفت به فرهنگ قرآن زاهد، و به دومین می شود گفت حریص و غیر زاهد. زور در لغت بی‌رغبتی است. اما اون زهد ستوده بی‌رغبتی به دنیاست. حرص مظنون و نکوهیده حرص به دنیاست. اگر شما حرص بر آموختن دانش داشتی، بسی ستوده و شایسته و بجا و نیک و خوب است. اگر حرص به خدمت داشتی، حریص بودی که به بندگان خدا خدمتی بکنی، خیلی برسانی، نودوستی داشتی، آرام نداشتی و قرار تا دیگران رو با آرامش و قرار برسانید، این که خیلی خوبه، خیلی خوبه. اما اون زهد نکوهیده و بد و نابجا و ناروا، همین زهدیست که انسان نسبت به علم، نسبت به دانش، نسبت به خیررسانی، نسبت به تمامی نیکیه ها داشته باشد. زهد بد این است که انسان نسبت به عزیزان خدا و آنچه که برای خداوند عزیز است بی‌رغبت و بی‌میل باشد. خدا نکند چنین باشیم. خدا نکند نسبت به خوبی ها بی‌میل و بی‌رغبت باشیم. خدا نکند نسبت به اولیاء خدا ما بی‌گرایش باشیم. خدا کند که دل ما هوای محبوب الهی رو داشته باشد، حبیب خدا برای ما هم محبوب باشد. و کانو فیه من از زاهدین، علت این که او رو یک درهم های اندک و ناچیز به چند درهمکی فروختن این بود که نسبت به او بی‌رغبت بودن. امروز هم یوسفی در جهان است. دور مجنون گذشت، نوبت ماست. یوسف اصل ما امروز حجت ابن الحسن مهدی زهراست که باید گفت و سر تاج عزیز مصر یوسف کنعان بنویسید یوسف کنعان غلام یوسف زهراست. یوسف نه در جمال و نه در کمال و نه در جلال به پای محبوب ما و یوسف زهرا نمیرسد. اما که به خوش باشی که مباد ما یوسف من را به دنیا بفروشیم و سعی کنیم که نسبت به این یوسف عزیز نازنین بی‌میل و رغبت نباشیم. محبت او رو در دل من جای بدهیم، برایش دعا کنیم، صلاتش رو از خداوند بخواهیم، با او گفتگو کنیم، چون او در هر کجا که باشد حکایت دل ما را می شنود و احوال ما را می بیند. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست. یوسف ما آن یوسفی است که گفت یوسفی را که می شناسم من گرمی محشر است بازارش. انبیا مات مانده در نرخش که خدا خود بود خریدارش. حتی در جمال یوسف ما دستی برتر دارد از یوسف مصری. یوسف ما مهدی زهرا جمالش دقیقا و اینن مانند جمال خاتمان نبیین است. و با آنچه می دانیم یوسف زیباترین مخلوق خداوند بوده است. از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پرسیدند که شما زیباترید یا یوسف زیباتر از شما بوده است. خیلی جواب لطیفی دادند خاتم الانبیا حبیب خدا. خب می دانید که رسول الله حبیب الله است و خدایی که خود میخواسته است محبوبش را بیافریند و جمال او را بپردازد، هنگامی که قرار شد تنها حبیبش و محبوبش را بسازد، به حکم حکمت یقینا او را به صورت زیباترین و دلنشینترین صورت و چهره خواهد پرداخت و خواهد آفرید و خواهد ساخت تا بگوید تبارک الله احسن الخالقین. به همین جهت در اساس این برهان باید خاتم پیامبران زیباترین و دلنشین‌ترین انسان باشد. یا رسول الله شما زیباترید یا یوسف؟ فرمود یوسف و اجمل ولکنی امله. یوسف زیباتر بود، من نمکین‌ترم. نگارا جسمت از جان آفریدند، ز کفر زلفت ایمان آفریدند. جمال یوسف مصری شنیدیم، تو را خوبی دو چندان آفریدند. قلب و دل و روحتان آکنده از محبت یوسف من باد. سلام بر شما، خداوند نگهدارتان.